کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب ادامه بدیم داستان در طول راه از نیما یوشیج رو، دو قسمتش رو خوندم، امروز هم میخونیم. فکر کنم فردا به پایان برسه این داستان.
بله، در خدمت شما هستیم.
اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
ممنون. خودم از این حالت خودم خجالت کشیدم. چه زیباست زندگانی و چقدر مملو از زیبایی، اما ما به دست خودمان آن را به نیستی تحویل می دهیم. آن را با ناامیدی و جنون و جنایت آلوده می داریم. بعد می گوییم چرا این طور شد، اما خودمان خواسته ایم که این طور بشود. همه ما سرگذشت هایی را خوانده ایم یا شنیده ایم و یا به چشم خود ناظر بوده ایم که یک زن در دست یک مرد برای چه جور توقعاتی کشته می شود، تا به جایی که مردی که خاطرخواه زنی است به آن زن می گوید بمیر تا من راحت باشم. برای چه این همه بیرحمی و زمام گسیختگی، در صورتی که پایه و اساس آن خواستن و دوست داشتن بوده است. میبینید حرفهای شما را فراموش نمی کنم. ببینید چه جور همه را عیناً نقل می کنم. لوسیک باعث شد که من چیزهایی را که فهمیدم بیشتر بفهمم. حالا من در هر کلمه به قدر هزار کلمه معنی می‌بینم. می‌گویند انسان حتماً به مقصودش نباید برسد. به قول شما برای اینکه نمی‌خواهند درست قضاوت کرده باشند. این کار برای همه سودمند نیست. به این جهت زندگانی از طرفی و ما از طرف دیگر می‌گذریم. بیگانگی ما با زندگانی است. هیچ چیز به جای خودش نیست. برای چیزهای زیبا آه می کشیم، اما این بازخواست همیشه به جای خود هست. چرا مواظب نظم و شرایط اخلاقی نبوده ایم و متانت و بردباری را از دست داده ایم؟ برای من که آن وقتها خیلی جوان و مطیع و اسیر خیلی آرزوها بودم و دختری را که آن طور مطابق میل و سلیقه خود پیدا کرده بودم، متانت و بردباری چه تقاضا می‌کرد؟ من به ساحاکیان گفتم هیچ، از این بیشتر دیگر چه متانتی که تو عشقت اینقدر لوس و بیمزه باشد، به طوری که خودت می‌گویی کلمه ی حرف با او به میان نیاورده بودی. ساحاکیان با کمال عجله حرف مرا برید و گفت در صورتی که لوسیک برای زندگانی با من جان می‌داد و من می‌بایست کارم را زودتر یک طرفه کنم. نگفتی چرا؟ برای اینکه پدرش متمول بود. بعدها با این پول به ثواب دید خود لوسیک من می‌توانستم به شهر رفته مدرسه‌ام را تمام کنم. من حرف راست را میزنم، به شرط اینکه خیال نکنید من آدم خون طمعی بودم یا او را برای پول پدرش دوست داشتم. هرگز این عقیده در من رسوخ نداشت، چه میراث خوار چه مرده خوار. خودتان بارها گفته اید نیازمندی ها، همین هوا و هوس هایی که اول چیزی به نظر نمی آیند انسان را دزد و جانی می کند. همه این را می دانند. امیدوار بودن که از دزدی و جنایت بدتر نمی شود. اگر محصلی زن صرافی را کشت تقصیر نداشت، بدبختی هم نبود. بخت کدام است که بدبختی معنی داشته باشد؟ گناه زیر سر نیازمندی های گوناگون است. انسان از این امید به آن امید مثل مرغ از این شاخه به آن شاخه پرواز می کند. ممکن است در یک جا حادثه رو بدهد. همه مردم نمی توانند هوششان را برای فراهم آوردن پول به مصرف برسانند. کسی که ذوق و استعدادی دارد این عرضه را نخواهد داشت. به قول شما دنیا پر است از ناتوانی ها، ولی این ناتوانی ها نتیجه توانایی هایی هستند که در جاهای دیگر به مصرف رسیدند. مربوط به دانایی نیست، چه بسا دانایی است که انسان را ناتوان می کند. من آن وقت که این دختر را دوست می داشتم هوش و عرضم به مصرف دیگر می رسید. این بی عرضگی که متوسل به پول مفت شده بودم برای من عیب نبود. بگذارید همانها انسان را بی عرضه خطاب کنند. اقلن آدم لیاقت خود را از دست نداده و به اندازه آنهایی که این طور خطاب می کنند احمق نشده است. این عرضه چه افتخاری است در صورتی که یک یهودی بی سواد به درجه اعلای آن می رسد. من یک یهودی را سراغ دارم که یک نفر دست فروش بیشتر نبود، اما امروز با فروش کتاب یک کمپانی است. برای اینکه سهاکیان از حرفش دور نشده باشد گفتم شما حرفتان را بزنید، اگر بیشتر از این از عرضه و کفایت یا خون طمعی تعبیر و تفسیر بکنید به من بر می‌خورد. مثل اینکه خیال می‌کنید پول زیاد پیدا کردن را من عرضه می‌دانم، اما هیچ هنروری از این عرضه سهم نمی‌برد. من شما را می‌شناسم. نتوانستید تحصیلاتتان را تمام کنید. در آن وقت هم اگر شما را می‌دیدم می‌گفتم که ذوق و استعداد دارید و در خور این هستید که دختری به قشنگی لوسیک شما را دوست بدارد و هیچ عیبی در شما نیست. چشم داشتن به پول آدم‌هایی مثل پدر لوسیک که مثل خوک خورده و گنده شدند مردخاری نیست، فضیلت است. پیدا کردن وسیله برای این است که استعداد و آن لیاقتی که در آدم هست در جای خودش به مصرف برسد. اگر برخلاف این می بود عجیب بود. من می گفتم سودی را که ممکن بود از شما به مردم برسد دریغ داشته بودید. شما که مثل بعضی از آدم ها نبودید. من خیلی آدم ها را می شناسم که در اول جوانی ردیف نقاش ها یا شعرا قرار گرفتند. بعد بنابه گفته کسانی همین که به خانه عقل رسیدند دنباله این کارها را هم ول کردند. ساهاکیان خندید. در توی چهره خاکستری رنگ شده او چشمهایش برق زدند. حالت چشمهای او به واسطه تاریکی و در روشنایی ابرها وحشتناک بود. وقتی هم که حرف می زد وحشتناکتر می شد. گفت خیلی استعدادها وسیله هایی هستند که فقط برای بهتر به دست آوردن پول امتحان می شوند، اما من که آنقدر شوق داشتم. حالا یک چپق دیگر بکشم. شغال ها هم از توی جنگل برای ما بخوانند تا باقی حرف ها را بشنوی. مزهش در این است که چطور با هم دیدار کردیم. بعد چپقش را آتش زد. این بار در روشنایی کبریت دیدم که برخلاف آن طور که تصور می کردم چهره او از هم باز شده. این حالت شعفناکی او اراده و متانت فکر او را می رسانید. ولی باز آه کشید. گفت: مادرم که کم کم پی به اسرار پسرش برده بود این طور به من نصیحت می کرد: پسر جان احمق نشو، یک دختر متمول که پدرش ملک داره است هیچ وقت به یک کارمند کم جیره و مواجب چاپارخانه علاقه پیدا نمی کند. شیطان دارد تو را گول می زند. به جای اینکه پولهایت را رنگ بخری که عکس او را بکشی، یک پالتو بخر. می دانی می خواهیل که زمستان نزدیک است، چه کار میکنی؟ در جواب حرفهای مادرم من پوزخند میزدم. خیلی که حرف میزد میگفتم: مادر جان مرا به حال خودم بگذار. و در دلم میگفتم: پیر و پوسیده که میشوند قضاوتهاشان هم پیر و پوسیده میشود. همان روزها یک دانه نارنج توی اتاق من افتاد. کار لوسیکا بود. مدتها جلوی پنجره اتاقم نشستم اما او را ندیدم. گفتم بهتر این است که رنگامیزی صورت لوسیک را تمام کنم. حالا که این دختر این طور مرا دوست دارد، حواسش به هیکل و موهای من نرفته باشد. راستی بداند که من چه کارم. من یک نفر نقاش هستم. روزی که چشمش جلوی پنجره اتاق من به صورت قشنگ خودش افتاد، آن وقت می دانم چه کارها خواهد کرد. اما همین که دست به کار صورت لوسیکا شدم، دیدم که جعبه ها رنگ ندارند. پول هم برای خریدن نداشتم. عصبانی شدم. در یکی از این روزها به حالت عصبی سپایه را لگد زدم و پرت کردم به آن طرف اتاق. بعد فکر دیگری در سر من آمد. به خیال افتادم به جای همه این کارها زودتر با لوسیک طرح صحبت را بریزم. نقشه‌ای که کشیدم این بود که نارنجی را که لوسیک به اتاق من انداخته است جواب بدهم. وقتی که پنجره را باز می کند آن را درست به سینه او بزنم و بگویم که تو را دوست دارم. از این حرف ساحاکیان من لبخند آوردم. حالا که تاریکتر شده بود شور حرف زدنش هم گل کرده بود. همینطور می گفت. حرفها را خوب و بد نمی کرد. گفتم: ساحاکیان راست میگویید، در قبیله ما هم کوهنشین ها همینطور عشق بازی میکنند. البته جایی که زبان و شیرین کاری های زبانی نیست، اینجور شیرین کاری ها هست. پدرم از یک گاوچران که شکارچی هم بود حکایت میکرد که برای فتح باب با دختر گاوچران دیگر که دوست می داشت تیر انداخت آفتابه ای را که در توی ایوان پهلوی دست دختر بود با گلوله زد. ساحاکیان خجالت کشید. چند پک پی در پی به چپقش زد و دود آن را پرت و هوایی از دهان بیرون داد. گفت: البته خودم هم حدس می زدم کار جنون آمیزی است. راه های دیگر هم در نظر گرفته بودم. آخر خواب دیده بودم که از لوسیک جدا شدم. این خواب مرا زرنگ و کارآمد ساخته بود. فکر می کردم چند روز دیگر عروسی را بار می کنیم. از تصمیم من مادرم خبر نداشت. با او هم که پیر بود و مثل پدرم همه اش راحتی خودش را در نظر می گرفت، در این خصوص نمی خواستم حرف بزنم. هیچ وقت آن ساعت خوش را فراموش نمی کنم که لوسیک بر من پیش دستی کرد و خودش پنجره را باز کرد و با من حرف زد. تمام آن روز را من در خانه انتظار باز شدن پنجره اتاق او را می کشیدم. چشمام از بس که نگاه کرده بودم می سوخت. سرم گیج می رفت. صدای مادرم در گوش من زنگ می زد که می گفت پسر جان، امشب را زودتر می خوابی. فردا یک شنبه است. باید به کلیسا بروی. وقتی به یاد سفارش های او می افتادم بیشتر رنج می بردم. چه آرزویی در کلیسا برآورده می شود در صورتی که در این دنیا برآورده نشده است؟ اما لوسیک مرا از کسالت این رنجوری بیرون آورد. چنان که گفتم خودش پیش دستی کرد و با من حرف زد. چقدر مهربان و چقدر با نزاکت شده بود. گفت اگر وقت دارید، اگر مایلید، با وجودی که سرم را خیلی از پنجره جلو آورده بودم بعضی از حرفهای او را نفهمیدم. آخر سر بلندتر حرف زد. گفت ساعت 7 در بندرگاه، و همین که دید درست نمی‌شنوم باز حرفش را تکرار کرد، ولی منتظر نشد که من به او جواب بدهم. پنجره را بست و رفت. دیگر آدمی نبودم که امشب را زودتر بخوابم برای اینکه صبح به کلیسا بروم. دل توی دلم نبود. پیش از ساعت 7 دست به کار رفتن به بندرگاه شدم. تولستوکم را عوض کردم. یک تولستوک نو و قهوه رنگ داشتم. به تن من خوب برازنده بود. موهای سرم را شانه زدم. هر طور که لازم بود خودم را آراسته کردم. دیگر نگویید چرا ساهاکیان عرضه نداشت. برای اینکه می‌خواستم از لوسیک دلربایی کنم. چه درد سر که چه ذوق و شوقی که در آن وقت جوانی به انسان چیز می‌فهماند مرا از خانه بیرون برد. بدون هیچ مانع و راده‌ای مثل کبوترهای هوا که در روی آسمان آزاد هستند، مثل این مرغابی‌ها که از بالای سر ما پریشان زوزه می‌کشند و می‌گذرند. همش لوسیک جلوی چشم من بود. فکر می‌کردم حالا در بندرگاه چشم من توی چشم هم می‌افتد و چه حرف‌ها با هم می‌زنیم و من به او چه جواب می‌دهم. در بین راه به مردم تنه می‌زدم و با کلمه ببخشید رد می‌شدم. همینطور نفس زنان راه می‌رفتم. آدم‌ها، کوچه ها و چراغ ها که روشن می شدند به نظرم تار و تیره می آمدند. من در آن روزها شوریده و پل التهاب بودم. خیال می کردم مردم هم همینطورند. این دنیا که همش مملو و از سردی است و فقط انبار گندانیدن قضا به نظر می آید. این آدم ها که عمرشان در پی کارهای بیهوده به سر می رود حالا عوض شدند و دنبال عشقشان دارند می دوند. آنها هم لوسیک هایی دارند. مگر عمله ها که از کار روزانه خسته شده در قهوه خانه ها روی سکوها به دور هم حلقه زدند، آن بیچاره ها عشقشان مرده است. من از این بهره‌مندی خودم در مقابل بی‌بهرگی آنها و خیلی بیچارگان دیگر شرم زده نمی شدم. کمی خوشحالی و توانایی کافی است که ما را از درک بدحالی و ناتوانایی های دیگران دور کند. وانگهی من حالا داشتم رو به زندگانی حسابی می رفتم. باز هم بگویم، یعنی زندگانی که آدم پول داشته باشد و بتواند از استعداد خودش بهره‌مند شود. فکر می کردم که چقدر بینوایان محرومند، نه از خوراک و پوشش، از خیلی چیزها. بیچاره ها عاقبت فهم نکرده می میرند، مثل تخم میوه‌ای که له شده و هیچ کس نهال برومند آن را دیگر نمی بیند. همینطور عمرشان در قهوه خانه ها به دلتنگی و شکایت می گذرد تا اینکه از آن هم خسته می شوند. میخائیل ساهاکیان حرفش که به اینجا رسید آه کشید. بعد گفت چقدر جوان بودم، خام و بی تجربه. در خصوص هیچ چیز فکر نمی کردم. همین که از چیزی خوشم می آمد در خاطرم خطور نمی کرد که آیا از نزدیک هم همان زیبایی را خواهد داشت یا نه. آیا به همین آسانی که آدم چیزی را دوست می دارد می تواند روزی هم به آن برسد، یا اینکه اشکالاتی در پیش هست؟ این از کمی یا زیادی هوش نبود، از جوانی بود، از خامی و بی تجربگی که قضاوت‌های ما هم ثمره آن واقع می‌شوند. انسان در هر مرحله از عمر خود به کارهایی که در یک مرحله جلوتر کرده است به چشم حقارت نگاه می‌کند. می‌بیند که چقدر خطاکار و خام و زود پسند بوده است. پس کدام قضاوت ما با حقیقتی وفق می‌دهد؟ به چه چیز باید اطمینان کرد و چه چیز میزان برای تمیز درست یا نادرست فکر ما می‌تواند باشد؟ در آن روزها ناپختگی‌های جوانی ضررش شامل حال من شد. من دانستم که چقدر خام و بیچاره‌ام. وقتی که نفس زنان و خیس از عرق به بندرگاه رسیدم، لوسیک را دیدم که با یک جوان تاتار قدم می زند. دارد می خندد، صحبت می کند. هنوز هوا تاریک نشده بود. این جوان را تا دیدم شناختم. کلاه پوستی، چکمه های تیماج و لباس چرکسی در تن داشت. پسر یکی از متمولین بود که در بندرگاه همه او را می شناختند. اگرچه می گفتند پدرش گاو میش فروش بود، مثل پدر رفیقمان آلش بیک، از همین حرفه گلداری به این درجه تمول رسیده بود. هر که بود چشم همه را روشن می کرد و مهمتر اینکه همه تمولش را پوست کنده و دست نخورده برای این پسر می گذاشت. اسمش نجیب علی رشیدوف بود. این پدر و پسر در همسایگی ما دیوار به دیوار منزل داشتند. 4 سال می شد. کار نجیب علی در تمام این مدت معلوم بود، عیاشی و خوشگذرانی. شراب زیاد می خورد. با زنها زود آشنایی پیدا می کرد. به این واسطه زنها هم او را دوست داشتند. فقط از خواندن و فهمیدن بدش می آمد. می گفت زندگانی با این همه زحمت تحصیل در مدرسه کشیدن چه فایده دارد؟ انسان پس فردا می افتد می میرد. چه بهره ای از عمر خود برده است؟ مگر آنهایی که درس نخواندند زندگی نمی کنند؟ به این واسطه زود و خیلی زود در خط کارهایی افتاد که از او بزرگترها می افتادند. من هر وقت او را می دیدم نفرت می کردم، اما گاهی می دیدم در بندر زنهای دهاتی را که می گویند قانع و خوشمزه هستند وارسی می کرد. ببینید اخلاق را و خون طمعی را؟ دیگر نمیدانم با لوسیک از کجا آشنا شده بود. از دیدن او خون در عروق من جوشید. اول خیال کردم لوسیک از دیدن من مضطرب خواهد شد، اما دیدم به من نگاه می کند و دست او در دست این جوان است. در اینجا حرف ساحاکیان را بریدم و گفتم شما با دیدن این چیزها و خیلی چیزهای دیگر هرگز با تجربه و پخته نمی شوید. چه اهمیت که دختری از دست شما رفت، هنوز که مال شما نشده بود. شما از بس که قصه خور هستید اینطور دودی شده اید، همچون نیست؟ اما من با این حرفا می خواستم فکر خودم را عوض کرده باشم. بعد به او گفتم توتون شما هم بوی تنباکو را می دهد. آقای ساحاکیان، حالا اگر دختری را بخواهید و از بوی توتون بدش بیاید چه خواهد شد؟ از جا تکانی بخوریم، فکر روزهای آینده من باشیم، این کار بهتر است. ممکن است آینده ناگوارتر باشد. در ضمن فکر می کردم مردم چطور دچار خاطره های تلخ هستند، در صورتی که از سیمای آنها نمی شود حد زد و آدم می بیند که خوشحال نشستند و شوخی می کنند و لبخند می آورند. همینطور در بین راه ساحاکیان را متوجه شب و جنگل و راه می کردم و متصل می گفتم چقدر قشنگند این کوها، حالا که در تاریکی فرو رفتند تنها چیز سیاهی به نظر می آیند. آیا در آنجاها کسانی منزل دارند؟ دخترهای دهاتی را چه می گویید ساحاکیان، که کم حرف می زنند و نگاه زیاد به آدم می کنند و زیاد می خندند، اما همه جا روی خود را از ما می پوشانند. اگر ما هم روی خود را از آنها بپوشانیم دیگر چه می شود؟